باید خودمون را از فرق سر با ناخن پا به رنگ بکنیم و رنگ اونها را به خودمون بگیریم. در ایران این جمله از سید حسن تقی‌زاده که البته مرد دانشمندی هم بود و خیلی هم دانشمند بود و سابقه خیلی هم داشت، نه زیاد، سابقه یه مقداری طلبگی داشت، در جوانی بعد وارد سیاست شد، در اوایل مشروطیت جزء افرادی است که اسمش زیاد برده می شود. بعدها رفت به عللی در کشورهای غربی مطالعات خودش هم توسعه داد و واقعا هم یک مستشرق نیرومندی بود. اون مطالعات برای اطلاعات علمی او ارزش قائل بودند و او را یک مستشرق می شود. او به یه عده‌ای بعد از جریان این که وضع مشروطیت باز برگشت و همون حال استبداد قدیم و صورتش دیگه مشروطیت بود، یعنی در حدود قریب از 50 سال پیش، اینها دیگه مهاجرت کردن، رفتن در اروپا و اونجا یا به کارهای علمی پرداختن یا کارهای سیاسی هر دو. یه مجله این منتشر می کردن به نام مجله کاوه، خلاصتا مجله علمی خوبی هم بوده، ولی فوق العاده اینها قرض زده و تجدد زده بودن. این در اونجا سخنی گفت که خودش در آخر عمر برگشت، وقتی پخته‌تر شد از این برگشت. سخنش این بود، در اونجا نوشت که ایرانی اگر بخواهد سعادتمند بشود باید جسمن و روحن و ظاهرن و باطنن فرنگی بشه، از سرپ سر تا ناخن پا فرنگی بشه، همه چیز هر چه که دارد باید میل کنه و هر چه اونها دارن باید. این در اواخر عمر که یک پختگی پیدا کرده بود و معلوماتش بیشتر شده بود، اینها افکار دوره جوانی بود. یادم هست در حدود 20 سال پیش در یک مؤسسه فرهنگی یکسی بود به نام سی مهرگان میگفتن، من فرهنگی ها بود، البته من در اونجا شرکت نکردم، استماع نکردم، ولی چند کنفرانس داشت و در اون کنفرانس ها از جمله تصحیح کرد اشتباه خودش را و گفت که شاید یه مقدار درست کرده نیست به چه شکل، یه مقدار اقرار کرد که من اون وقت اقرار گفتم و درست نبود حرفم، یه مقدار هم توجیه کرد حرف خودش را و لحاظا از کسانی بود که باز در اواخر در مقابل یک عده از پیشنهادهای قرض زدگی و از این حرف ها مقاومت میکرد و ایستادگی به قرض میداد. اما خب بالاخره این از کسانی بود که در جوانی اینچنین فکر میکرد و خیلی افراد دنبال همون فکر رو دیگه. این تاریخیه که دو قرن اخیر کشورهای اسلامی امثال این مرد را زیاد نشون میدهد. یک کتابی اخیراً یکی از خزنان ایران نوشته که به نظرم به این نهان هست، من دارم خدا اندیشه های سیاسی در جهان عرب تاریخچه افرادی این چنینی را و ضد این چنینی را در این کتاب خوب نوشتند و خوب کتاب. البته در این میان که در ایران ما نبودن، یعنی ما در ایران خود رو سراغه نبودیم، در ایران فقط یک نفر البته بوده که عرض می کنم که از همه تمامین تر بوده، یک عده‌ای چه در کشورهای عربی چه کشورهای غیر عربی و در ایران یک نفر ولی نه در شرایط اونها در شرایط دیگر با این طرز تفکر مبارزه کردند. اقبال لاهوری، محمد اقبال، یکی از افراد مسلمان باهوش چیستانی است که سالها در اروپا رفت و تحصیل کرد ولی از فرهنگ اسلامی هم با خبر بود، البته نه خیلی عمیق، به یه حد زیادی اطلاع داشت، ولی این وقتی که رفت در اونجا با تغییرزاده ما فرق داشت. برعکس وقتی که برگشت به ملت هند مثل تغییرزاده پیام نیاورد که ملت هند اگر بخواست سعادت من بشود از فرق سرطان را خونت پا باید ترنگی بشود. ضمن این که تشویق کرد که علم و تکنیک غربی را باید مسلمانان اقتباس بکنند، سخت مسلمانان را از غربیگری برحذر داشت و نقاط ضعف تمدن و فرهنگ غربی را آشکار کرد، بود چه در کنفرانسه های خودش که به نام کتابی به نام احیاء فکر دینی در اسلام اون کنفرانسه ها ترجمه شده به فارسی، البته ترجمه سنگینی، و در اونجا نظریات خودش را ابراز می دارد و از اونها مؤثرتر در اشعار خودش. با این قرضدگی در اشعار خودش به شدت مبارزه کرده و کوشش فراوان دارد که مسلمانان باید فرهنگ خودشون را و معنویت خودشون را از اسلام بگیرن و اصلا دنیای غرب فاقد معنویت است و این فقدان معنویت ریشه تمدن غربی را از بیخوبون برخواهد کرد. در دنیای عرب هم که دیزیادی بودن سنوی همینطور بودن، شاید در حد اقبال هم، ولی افرادی بودن که مثل این فکر می کردن آقای تاریخی در رقی رحمتزی که تاریخی اونها عرض می کنن. در ایران ما یک نفر این چنین دعوت کرد ولی او در شرایطی از قبیل شرایط اقبال یا کسانی که بکنه عبدالرحمن کلاکبی این آقای کشور بودن یا بلکه یک نفر که فقط پرورده فرهنگ اسلام بود و بعد اروپا نرفته بود، بعد رفت اروپا، اون سید جمال الدین از سدابادی بود. سید جمال الدین کیفش کیف تغییرزاده و کیف اقبال و اینها نیست، اینها افرادی هستن که از فرهنگ اسلامی اطلاع مختصری دارن ولی بیشتر فرهنگشون فرهنگ غربی، ولی سید جمال اساسا فرهنگ اسلامی است، یعنی یه طلبه است، صد درصد یک طلبه است، یک آخوند است و غیر از تحصیلات آخوندی و تحصیلات طلبگی اساسا تحصیلات دیگری ندارد. یعنی نیست که چنین نیست که در دانش تغییرزاده و اینها یا مثل اقبال در دانشکده های خارج تحصیل کرده باشه، ابدا هیچ تحصیل هم نکرده در اونجا، تحصیلاتش منحصرن، تحصیلات ابتداییش در قزوین، بعد در تهران و بعد هم چند سالی هم در نجف بوده و دو استاد بسیار بزرگ را در نجف، یکی در علوم منقول و یکی در علوم معقول درک کرده. در علوم منقول شاگرد شیخ مرتضای انصاری بوده و در علوم معقول شاگرد همشهری خودش آخوند مولا حسین قلی همدانی که مرد عارف حکیم بزرگواری بوده و خود او شاگرد عالم العادی سبزواری بود. بعد از اونجا که البته خودش خیلی مرد فوق‌العاده هم بوده، فوق‌العاده باهوش و روشن و عجیب، و بعد به کشورهای اسلامی مسافرت میکنه، مطالعه خیلی عمیقی روی کشورهای اسلامی داره. و هنوز هم ما مثل تجمال کسی رو نداریم که دقیقا کشورهای اسلامی را مطالعه کرده باشه، کنیم که سب سال زمان رو میگذاره، یعنی خودش شخصا به این کشورها مسافرت کرده، کشورهای عربی را همه را، مخصوصا مرکزشان مصر را، مصر را، سوریه را، حتی ظاهرا شمال افریقا را، حجاز را، کشورها را عطبات مدتها در عراق و اردن و عراق در عراق بوده است، افغانستان و هند و پاکستان فعلی و ترکیه و تمام این کشورها را زیر پا گذاشته و از نزدیک مطالعه کرده، که از این جهت بر اقبال خیلی تاثیر دارد. اقبال به دلیل این که در کشورهای اسلامی مسافرت نکرده اشتباهات زیاد دارد، مثلا راجع به ایران یک دو تا اشتباه خیلی گنده عجیب دارد. از دور اوضاع ایران را مطالعه میکرده در 40 سال 50 سال پیش، یه حرکت های انحرافی که در ایران بوده، این خیال کرده که اینها حرکت های اسلامی است، و در کتاب های خودش این حرکت ها را تجریب تقدیس کرده، در صورتی که قطعا اگر از نزدیک میشنا تقدیس تجریب نمیده. ولی سید جمال سید اشتباه کرده. سید جمال بعد از اون که سید جمال شد، اون وقت تبعید هم شده از مصر، رفت به کشورهای اروپایی، دنیای اروپا هم از نزدیک مطالعه کرد، مجله‌ای در اونجا منتشر می‌کرد به نام مجله، یک مجله اسلامی، اسلامی من که هست الان شماره های مجله، به نام مجله عروت الوثقا به دو زبان عربی و فرانسه، که البته شاگردی هم با خودش گفت، یعنی مجذوب شد شیخ محمد عبدو که بعدها مفتی اعظم مصر شد، این دو نفر با چه سختی با چه مشکلاتی این مجله را در اونجا منتشر میکردن که الان شماره های اون مجله موجوده. خیلی فرق از میان مجله سید جمال به نام عروت الوثقا منتشر کرده و مجله ای که بعدها تغییرزاده به نام خاله منتشر کرده، یعنی اون خیلی مترقی‌تر و عالی‌تر است. این مرد در اونجا هم خیلی خدمات اسلامی کرد، در اون وقت که هیچ کس از دنیای اسلام نبود که معرف اسلام باشد و فیلسوفان اروپا طرف شده، کسانی که از اسلام انتقاد می‌کردن به انتقادات رو جواب داده. این را عرض کردن مقدمه برای این مطلب که در گذشته غالبا به استثنایی بود که خلافش روشن فکرهای ایرانی و عربی و هندی و هر کسی غالبا وقتی که می رفتن به دنیای غرب و از نزدیک می دیدن با یک حالت دهشت زدگی و یک حالت مرعوبیت و یک حالت از خود باختگی در میگشتن، ما اگر مخیم دیگه یورسیم باید خودمون هر چی داریم رها کنیم بریم مثل اونها بشیم. این مسئله لباس و متحرکه به همین در آمد، لباس که به جای مربوط نیم، لباس که تأثیری نداره که داشت. گفتن ما اون لباس آبایی و اجدادی که هزار سال و هزارها سال است ما داشتیم، این رو باید دور بیاندازیم، لباس رو در باید بکشیم، قیافم اونه به شکل اونا باید در بیاریم، اونا چون ریششون میتراشن ما هم باید بدراشیم، اونا یه چیزی پاپیون مانند که اصلشون این شاد شباهت با صلیب بوده، این کراوات رو به گردنشون میدازن ما هم باید به گردنمون بدازیم، یه سبب که ما مثل اونا بشیم. یاد شده که خیلی دیگری نداره بودنید، البته هندی ها این کار نکردن، ایرانی ها و عرب ها بیشتر این کار کردن، ولی هندی ها بیشتر به سنن خودشون اهمیت دارن. و شما ببینید که در این کتاب های تاریخ تمدن یا تاریخ علوم میخونید، ببینید که در میان علمای بزرگی که اسم میبرن یه برزان یه قیافه یه هندی با همون امامه و با همون ریش و با همون هیکل خودش، یعنی با اینکه در ردیف علمای فراغ اول دنیا در آمده حاضر نشد فوراً دیگه شکلش و قیافتش و لباسش و همه اینها رو عوض بکنن به شکل فرنگی ها در بیان من خودم هستم، چرا لباس آبایی آجازی خودم رو به چه دلیل رها کنم؟ فقط به دلیل این که میخوام برنگ گونه ها در بیان، نه اونا برنگ خودشون باشه من هم برنگ بکنم. ولی امروز کم کم ضعف‌های تمدن و فرهنگ غربی در حدی آشکار شده است و در درجه اول بر خود غربی ها آشکار شده است، که حالا می‌بینیم یک نوع انتقاد از تمدن غرب یک نوع روشن فکری تلقی می شود. من البته ندیدم این رابط خوب شنیدم در اون زمان ها گره وقتا می کنیم که مدت هاش میگنه دو گروه ها هر دو از متجدد ها دو گروه مختلف برنامه غرب و شرق را در تلویزیون مطرح کردن، یه دهی طرفدار این هستن که ما هرچی بیشتر باید شرقی باید بمونیم، یه دهی میگن نخیر هرچی بیشتر ما باید از غرب باید بگیم. اینا حرفاییست که حالا مطرح میشود. 40 سال گذشته یک فرنگی ما محال بود که اصلا چنین حرفی به زبانش بیار که ما شرقی باید که شرقی باید بگیم. این را مقدمه عرض کردم برای اون بحثی که در نظر داریم عنوان بکنیم، مسئله بحران‌های روحی و معنوی در جهان امروز. ببینید اول من این کلمه بحران را توضیح بدم. ظاهرا این کلمه ای است که ابتدا اطباء کار می بردن، بعد از اصطلاح اطباء وارد اصطلاحات اجتماعی شد. اطباء برای بیماری ها مخصوصا بعضی از بیماری ها مثل حصبه و اینها یک دوره خاصی را قائل بودن که می گفتن دوره بحران بیماری. این بیماری مثلا حصبه اولی که پیدا می شد خب تب می کرد، مریض تب می کرد، همکن سنگیر میشد سنگیر میشد، حالا من رو درست یاد نمیدونم که چه روزی رو میگفتم، مثلا میگفتن که روزهای 12-13 به نظر تا 14 این روزها میگفتن که دوره بحران این مرض هست، یعنی اون وقتی که دیگه بیمار تعادل خودش را به کلی از دست میدهد، یک مبارزه شدید میان عوامل سلامتی این بیمار و این مرض در درون این بیمار برقرار است و دارن دست و پنجه نرم می کنن و دیگه انقریبه می کنن که یک سره می کنن یا عوامل بیماری اون میکروب هست و اینها اگر که به میکروب هم پایی نبودن همون عوامل بیماری، یا این عوامل بیماری پیروز می شه و مریض می میرد، و یا این که اگر حرم کرد علامت این است که عوامل سلامتی پیروز شده. به هر حال اون دوره بحران یعنی یک دوره خطرناک که امر بیمار میان رفتن و موندن دائره است، معلوم نیست که این خواهد مرد یا خواهد مرد. پس بحران اون وقتی است که سلامت بیمار، تعادل بیمار از نظر سلامت به شدت در خطر واقعی باشد. چند کمین اصطلاح را در مسائل اجتماعی از قبیل مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی آمکار باشد. یه مملکت از نظر سیاسی مثلا ممکن است که دارای تعادل باشد، یعنی یک نظامی دارد، یک نظام مورد قبول مردم، همه دستگاه در اون جهت حالا چه نظامشون خوب چه نظامشون بد بالاخره این نظام را قبول دارند، اگر اختلافی با یک دیگر دارند در اصل این نظام نیست، خب اینا دریاها رو تعادل سمدن. فرض کنید مثل رژیم انگلستان دو حزب قوی در اونجا وجود دارد، حزب محافظه کار و حزب کارگر. اینها در برنامه های اصلاحی با یک دیگر اختلاف دارند. وقتی که این حزب پیروز می شود، دولتی که نماینده این حزب هست از طرف این حزب میاد، یک نوع برنامه دارد بشن. دولت محافظه کار بیشتر توجهش به نگهداری وضع گذشته و سنن گذشته است و دولت کارگر یعنی حزب کارگر بیشتر میخواد تغییر در اوضاع بدهد. و اونها معتقدن این دو تا در کنار یک دیگر وجود هر دوشون لازم است. گاهی این میاد، گاهی اون میاد، ولی هر دوی اینها در اصل این نظام سیاسی که فعلا دارن، طرز حکومتی که دارن، این یک مشروطیت خاصی که دارن، در این اختلافی ندارن. بحثی تر این جهت نیست، اصلا سخنی در این جهت نیست. و همچنین بعضی کشورهای دیگر در دنیا، لااقل در دنیای غرب وجود دارد، مثل خود امریکا همینجور است. اختلاف احزاب در سر مسائل سیاسی نیست. اصل نظام سیاسی، حالا چه درست چه غلط، مورد قبول اکثریت مردم. ولی شما می‌بینید که بعضی از کشورها دچار بحران سیاسی می‌شوند. یعنی تعادل خودشون را از این جهت از دست میدهن. نیمی مثلا از مردم میخوان نظام جدیدی برقرار بشه، نیمی دیگر حالا یا کمتر یا بیشتر میخوان نظام موجود حفظ بشه. به هر حال مثل یک بیماری که یک دوره بحرانی را طی میکند، یک حالت بحرانی را میدن. همچنین بحران اقتصادی، نظام اقتصادی یک کشور گاهی یک حالت عادی رو داره طی میکنه. هر کسی در هر وضعی که هست یک حالتی رو داره طی میکنه و عرض میکنم که کارگر برای خودش کار میکند، کار به قدر کافی برای او هست. کارفرما هستی که بخواد کارگر برای او دیدش میاد. تاجر کاسب کار خودش ادامه میدهد و کشاورز همینطوری. بعد به علاقی که البته علمای اقتصاد بهتر میدونن، یه وقت شما میگیرید مثلا در یه قسمت از بخش های اقتصادی و یا در همه قسمت ها یه بحران پیدا میشه. مثلا در قسمت تجاری وقت بازار میبینید دچار بحران میشه، یه وقت میبینید که یکی پشت سر یک دیگر همین کی بر شکست شد، کی بر شکست شد، کی بر شکست شد، کی بر شکست شد، این معلوم میشه که بازار تعادل خودش از دست داده. یا صنعت دچار بحران میشود، اون کارگرانش بسته شد، اون یکی درش بسته شد، اون یکی درش بسته شد، کارگران میخواستند بیفتند. کشاورزی دچار بحران میشود، میخواد از اوضاع میخواد و مملکت از اون جهت ناراحتی بده.